ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حامد کرزایی و جان کری درباره اختلاف‌ها بر سر موافقتنامه امنیتی آمریکا و افغانستان گفتگو کردند. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی همچنان مسئول پرونده حصر است. و بیش از 400 هزار نفر در نزدیکی خلیج بنگال به دلیل هشدار وقوع گردباد تخلیه شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در دیداری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفته بود با مقام‌های این کشور از جمله حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان درباره این دیدارها که از روز جمعه آغاز شده بود گفت تا بعد از ظهر شنبه این دیدارها ادامه یافته است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نیز به خبرنگاران گفته است که اختلاف نظر درباره بسیاری از موضوعات اصلی کاهش پیدا کرده، اما اشاره نکرد که آیا پیشرفتی جدی برای امضای توافقنامه امنیتی حاصل شده است یا خیر. در صورت امضای توافقنامه امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان، بخشی از نیروهای آمریکایی اجازه خواهند یافت که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز شنبه گفت در رابطه با پرونده حصر از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شده و همکنون هم هر تصمیمی در همان نهاد گرفته می شود. در همین ارتباط جزئیات بیشتری رو بشنویم از شیرین فامیلی.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در بخشی از مصاحبه مطبوعاتی خود در روز شنبه با خبرنگاران داخلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی دخالت نمی‌کند، ضمن تأیید گفته است در رابطه با این پرونده از قبل در آنجا تصمیم گیری شده و حال هم هر تصمیمی قرار است گرفته شود در همانجا باید بگیرند. آقای پور محمدی پیش از این هم روز شنبه 15 مهر ماه در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. در شهریور ماه گذشته محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در صفحه فیسبوک خود از ارجاع پرونده حصر پدرش و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به رادیو فردا میگوید بر اساس قانون رسیدگی به این پرونده های حصر از وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست.
شورای امنیت ملی وظایف و اختیاراتش بر طبق قانون معین شده. رسیدگی به حصر یا زندانی شدن افراد جز وظایف این شورا نیست. تا کنون برخی از دولتمدان ادعا می کردن که این حصر به دستور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه و اکنون عنوان می شود که از ابتدا هم پرونده در شورای امنیت بوده. با این ترتیب می بایستی به این مسئله رسیدگی شود که آیا اساساً این شورا اجازه داشته که دستور حصر کسی رو بدهد و اکنون هم که می خواهند با نرمش قهرمانانه اونها رو بعد از 2 سال بازداشت غیرقانونی آزاد کنند، آیا اساساً این مسئله در اختیار شورای امنیت ملیه و تکلیف 2 سال بازداشت غیرقانونی این سه نفر چه می شود؟ چه کسی بایستی پاسخ باشد؟
وزیر دادگستری ایران مصطفی پور محمدی به گزارش خبرگزاری ایسنا در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا وزارت دادگستری در پرونده حصرها دخالت نمی کند گفته است اصلا قرار بر دخالت نیست. همان دستگاهی که قبلا پیگیری کرده الان هم مسئول است. این در حالی است که شیرین عبادی حقوقدان میگوید دستور حصر و یا رفع حصر بر عهده قوه قضاییه و دادگاه هاست.
ما بایستی بر اجرای درست قوانین پافشاری بکنیم، زیرا جامعه‌ای که قانونمند نیست یا به استبداد میرسه یا به هرج و مرج. رسیدگی به حصر افرادی که مخل امنیت ملی اعلام میشوند با قوه قضاییه و دادگاه دستگاهاست. یعنی شورای امنیت ملی میتواند اگر رفتار فرد یا افرادی را مخل امنیت ملی بداند درخواست بکنه که دادگاه با ذکر دلایل اونها رو بازداشت بکنه، که در این صورت حق دفاع برای متهمین باقی میماند و میبایستی از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد. شورای امنیت ملی نمیتواند به حصر رسیدگی کند و نمیتواند دستور رفع حصر را بدهد. این کار یک بار دیگر بی‌قانونی و عدم توجه حکومت ایران را به قوانین نشان می‌دهد.
به گزارش سایت کلمه، آیت الله دستغیب از مراجع تقلید در ایران به ویژه در شیراز گفته است که ظاهراً برای رفع حصرها و آزادی زندانیان سیاسی که به گفته او بی جهت سالهاست زندانی و محصورند، قولهایی دادند که تا عید قدیر آزاد شوند. او همچنین گفته است آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون محاکمه محصور شده اند، اما حالا برای آزاد کردنشان شرط گذاشتند که این امر را این مرجع تقلید صحیح ندانسته است.
گزارش شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از وکیل مدافع عماد بهاور گزارش داد که حکم این فعال سیاسی زندانی از 10 سال به 7 سال زندان کاهش یافته است. برابر این گزارش فریده غیرت وکیل او افزوده است این حکم قطعی است و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی آقای بهاور نیز در این حکم تکرار شده است. به گفته این وکیل دادگستری، با توجه به اینکه عماد بهاور نزدیک به 4 سال است که در زندان به سر میبرد، امکان تقاضای آزادی مشروط برای او وجود دارد. عماد بهاور مسئول شاخه جوانان و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی بازداشت شد. اتهام این فعال سیاسی اجتماعی اتهام این فعال سیاسی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران اعلام شده است. مقام های هند اعلام کردند که بیش از 400 هزار نفر از ساکنان خلیج بنگال در پی هشدار وقوع یک گردباد عظیم از این منطقه تخلیه شدند. گردباد فایلین قرار است در ساعت‌های پایانی روز شنبه به وقت محلی به سواحل شرقی هند برسد. سازمان هواشناسی هند گفته است سرعت بادهایی که در پی این گردباد تولید می شود می تواند به 220 کیلومتر در ساعت برسد، اما مرکز هشدار طوفان نیروی دریایی آمریکا این رقم را تا 315 کیلومتر در ساعت تخمین زده است. در پایان فصل باران‌های موسمی شرق هند و بنگلادش از جمله مناطقی است که با بروز طوفان و گردباد روبرو می شود. خبرها رو ادامه می دیم با خبری از آذربایجان. مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز شنبه در یک استادیوم در باکو گرد هم آمدند تا به پیروزی مجدد الهام علیف در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته اعتراض کنند. این تجمع به دعوت شورای ملی نیروهای دموکراتیک انجام شد و مقام‌های جمهوری آذربایجان با آن مخالفت کرده بودند. بنابر آمار اولیه اعلام شده، آقای علیوف با به دست آوردن حدود 85% از آرا بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری آذربایجان انتخاب شده است. جمیل حسن لی نامزد مخالف در این انتخابات حدود 5% از آرا را به خود اختصاص داده و اعلام کرده که به این نتیجه اعتراض خواهد کرد. اما یک هفته پس از غرق شدن قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، روز جمعه یک قایق دیگر در این منطقه غرق شد. در همین ارتباط گزارشی رو داریم از حمید فاطمی.
شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منابع نظامی کشور مالت گزارش داده است که تاکنون بیش از 200 نفر از سرنشینان این کشتی نجات یافتند و تلاش برای نجات مفقودان حادثه که بیش از 10 نفر هستند همچنان ادامه دارد. گمان می رود که این کشتی حامل حدود 250 نفر مهاجر غیرقانونی بوده است که روز جمعه در آبهای آزاد در فاصله تقریباً 100 کیلومتری جزیره ایتالیایی لامپدوزا واقع در جنوب سیسیل غرق شده است. اما هنوز مبدأ سفر کشتی و هویت و ملیت سرنشینان آن مشخص نشده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که ارتش مالت منتشر کرده، ابتدا هواپیماهای ارتشی که متوجه شرایط نامساعد کشتی شده بودند به دنبال آن رفتند، اما دقایقی بعد کشتی غرق شد و صدها سرنشینان به داخل آب افتادند. به گفته یکی از سرنشینان نجات یافته این کشتی، سرنشینان کشتی با دیدن هواپیمای نظامی به منظور جلب توجه وی همه در یک سوی کشتی جمع شدند و این باعث واژگونی کشتی شد. اطلاعیه ارتش مالت میگوید هواپیماها با پرتاب قایق نجات توانستند تعداد بسیاری از سرنشینان کشتی را نجات دهند. پس از آن نیز نیروی دریایی ایتالیا چند هلیکوپتر و دو قایق به صحنه فرستاد و دست کم 50 نفر را نجات داد. در مجموع تعداد نجات یافتگان این حادثه به 206 نفر رسیده است. تنها 8 روز قبل از این حادثه یک کشتی دیگر حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره لامپدوزا غرق شد که فاجعه‌ای بی سابقه را در تاریخچه مهاجرت غیرقانونی به ایتالیا رقم زد. در این حادثه 309 نفر جان باختند و شهردار لامپدوزا از این رویداد به عنوان بزرگترین تراژدی در دریای مدیترانه از جنگ دوم جهانی به این سو نام برد. لامپدوزا که فاصله چندانی با سیسیل ندارد، نزدیکترین جزیره ایتالیا به آفریقا است و از این رو در سالهای اخیر مقصد ده‌ها هزار پناهجوی آفریقایی بوده که در پی زندگی در اروپا هستند. پس از وقوع تراژدی هفته گذشته، اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد از اتحادیه اروپا خواست بکوشد از وقوع چنین رویدادی جلوگیری کند. با وجود این، مهاجرت غیرقانونی با کشتی از آفریقا به سوی سواحل ایتالیا ادامه دارد. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرده است که در سالهای اخیر برای نجات بیش از 30,000 پناهجو که کشتی‌های حامل آنها نزدیک جزایر ایتالیا غرق شدند اقدام کرده است.
گزارش حمید فاطمی رو با هم شنیدیم. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 180,000 بشکه در روز افزایش یافته و به 1,170,000 بشکه رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، دلیل این مسئله افزایش صادرات نفت به چین و هند در ماه گذشته است. از دیگر سو بازگشت قول‌های نفتی غرب به ایران موضوع گفتگوی اقتصادی رادیو فرداست با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند. محسن قمصری مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران روز گذشته از تمایل چندین شرکت معتبر نفت و گاز جهان برای بازگشت به ایران خبر داده. دلیل این چیست؟ فریدون خواند.
وزارت نفت ایران پیش از این اعلام کرده بود که هیچ مانعی در راه حضور شرکت‌های اروپایی حتی آمریکایی در صنعت نفت ایران وجود نداره. حتی از آغاز گفتگو با بعضی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هم خبر داده بود. دیروزم خبرگزاری مهر به نقل از محسن قمصری مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران گزارش داد که کمپانی‌های خارجی در گفتگوهای خودشون با مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار راه‌اندازی دوباره دفاتر خودشون در تهران شدن تا برای شرکت در طرح‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران آماده باشند. در اینکه قول‌های نفتی اروپایی و آمریکایی برای حضور دوباره در میدان‌های نفتی ایران روز شماری می‌کنند تردیدی وجود نداره. مثلا توتال شرکت فرانسوی که مدیر عاملش کریستوف دو مارژولی به تازگی ابراز امیدواری کرد شرایط بازگشت به ایران هر چه زودتر فراهم بشه و مدیر عامل شرکت انگلیسی هلندی رویال دچل هم اخیراً همین موضوع رو اتخاذ کرده بود و اینکه نمایندگان این شرکت‌ها و حتی چند شرکت آمریکایی یک سلسله گفتگوهای مقدماتی رو با مقام‌های ایرانی شروع کرده باشند به هیچ وجه تعجب‌آور نیست.
اما آقای خاوند، تحریم‌ها همچنان به قوت خودش باقیه. با این ترتیب آیا شرکت‌های نفتی خارجی این اجازه رو خواهند داشت که بخوان با ایران دو مرتبه وارد گفتگو بشن؟
گفتگو بین شرکت‌های غربی و مقام‌های ایرانی به خودی خود مشمول تحریم نیست. در سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک قرار بود بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی هم اون رو همراهی بکنه و این شایعه بالا گرفت که آقای زنگنه در این دیدار با نمایندگان شرکت‌های نفتی در آمریکا گفتگو خواهد کرد. البته این سفر در آخرین دقایق لغو شد، ولی گفتگو بین ایران با شرکت‌های نفتی آمریکایی به احتمال بسیار زیاد در تهران یا دیگر شهرهای جهان انجام شده و یا انجام میشه.
آقای خاوند، بعضی از رسانه‌های تهران وزارت نفت رو وزارت خارجه دوم لقب دادن. دلیل این نامگذاری چیه؟
حتی اگر با این اصطلاح موافق نباشیم، تردیدی نیست که منابع عظیم نفت و گاز مهمترین برگ برنده ایران هست در گفتگوهای بین‌المللی و تیم بیژن زنگنه در وزارت نفت تلاش میکنه وزنه این برگ برنده رو سنگین‌تر بکنه، از جمله با تشکیل یک کمیته 9 نفره برای بازنگری قراردادهای نفتی تا شور و شوق شرکت‌های خارجی برای حضور در میدان‌های انرژی ایران بیشتر بشه.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که با ما گفتگو می‌کرد.